نظریم هم سلیقه. اگرم بر فرض مثال سلیقم با به میل خانومم نباشه، بازم ایشون مثلا طبق سلیقه من رفتار.
مثلا الان دارین شاید خونتون رو طراحی میکنین توی ذهنتون، رنگ بندیاش باشه یا حالا مثلا ساختارش باشه، لوازمی که میخواین تهیه بکنین، چقدر توی این زمینه با هم دیگه هم سلیقه ایم؟
من چون یه پسری هستم که خیلی تجملگرا، خیلی چیزای بروز دوست دارم.
خب من ساده دوست داشتم. خب وقتی میبینم طرفم اینقدر مثلا اهمیت میده، خب منم خب خیلی دوست دارم دیگه. اون چیزی بیشتر از اون چیزی که خودم همیشه دلم میخواسته.
چه زمینه ای با هم دیگه نقطه نظرتون مشترک نیست؟
خب ایشون توی یه خانواده آزادی بودن و ما خب توی یه خانواده مذهبی، ولی خب من هیچ وقت بهش سخت نگرفتم، هیچ وقت. ایشون مثلا قبلا مانتوی بودن، ولی من شبی که رفتیم حتی صحبت کردیم، ما رفتیم حرم عبدالعظیم صحبت کردیم، اونجا من بهش گفتم ببین دین به زور نمیشه، اسلام به زور نمیشه، طرف با خودش بخواد. میشونم همینطور من تمام حرفا رو به ایزادم، خودش قبول کرد که چادر سرش کنه.
شما پوشش رو انتخاب کردین که قبلا یه پوشش دیگه رو داشتین، چرا؟
بازم بگن دوست داشتن.
یعنی به خاطر اینکه ایشون رو دوست دارین هر کاری میکنین؟
چون دوستش دارم، میدونم چی دوست داره، هم اون بچه اصلا سختی به نظر من.
اگه یه روزی ایشون به شما بگن که نمیخوام چادر سرم کنم، نمیتونم چادر سرم بکنم، چیکار میکنم؟
من بهش گفتم و تا هر جا خودت راحت، حتی امروز داشت چادر سرش میکرد بریم بیرون، گفتم با مانتو بیا، خودش گفت دوست دارم چادر سرم کنم. ازدواج کردم، من زن گرفتم، اسیر نیوردم خونم، طرف باید خودش تصمیم بگیره.
ما رو هر روز از ساعت 10 صبح زنده و مستقیم بشنوید.
شیرینی خونگی،
شیرینی خونگی.
خب این گزارش رو از برنامه شیرینی خانگی رادیو جوان در کنار هم شنیدیم. خانم دکتر حیدری روانشناس و مدرس دانشگاه هم در کنار ما هستن. دوست داشتن چقدر میتونه توی این نزدیک شدن سلیقه ها همونطوری که توی این گزارش هم بود تأثیر بذاره؟ یه موقعی نکنه این دوست داشتن مثلا کم رنگ بشه، بعد اون وقت تازه کارمون در بیاد؟
این دوست عزیز امیدوارم که همیشه با این همین عشق و محبت با هم بمونن، ولی اگر میخواین یه سبک خاصی رو در خودتون کلن تغییر بدید و جز باورهای خودتون نیست، یعنی خانم جوری که صحبت کرد جز باورهای خودش نیست، حالا قابلیتش رو داشته، خودش دوست داشته، این بس متفاوته. خیلی وقتا ما از دید احساسی ازدواج میکنیم یا با یه فردی اصلا آشنا میشیم و تو اون دید احساسی به خاطر طرف مقابلمون خیلی کارها انجام میدیم.
خب
ولی ما مراجعینی داریم که بعدها وقتی به مشکل برمیخورن میان پیش ما و میگه که من از چیزی که الان هستم راضی نیستم به خاطر اینکه انتخاب خودم نبوده و الان این رو دوست ندارم.
آها خب چرا ما نباید پای انتخابمون وایسیم؟ بعضی از مواقع، یعنی خیلی از مواقع پیش ما کسی رو مجبور نمیکنه. من میگم این شرایط منه و عقیده منه و سلیقه منه، شما با من میایید همخوانی پیدا میکنی و میگین که منم اینو قبول دارم، از امروز بعد این نگاه رو دارم. واقعا این یه جورایی زیر تعهد و قول زدنه نیست؟
خب دقیقا ما تو مراجعینی که مثلا قبل از ازدواج همین حرف شما رو ما میزنیم. ببین شما اگر یک چیزی رو پذیرفتی و تعهد دادی باید تمام جوانبش رو هم در نظر بگیری. بله. باید در نظر بگیری بعدها امکان داره. من بهتون گفتم پوشش یک چیزیه که خیلی موارد دیگر رو پشت سرش میاره،
اصلا یه سبکه، آداب داره،
اصلا یه سبک زندگیه. یعنی شما وقتی که مثلا الان چادر سرت کردی بعد بچت رو هم باید با یه سری فرهنگ‌های خاص بزرگ بکنی،
آداب خاصی باید،
آداب معاشرت باید خاص بشه. ببینید ما همیشه تو جلسات قبل مشاوره میگه ببین اگر پذیرفتی که این سبک رو داشته باشی بعدن نباید بگی که من نمیتونم، مثلا من دوست داشتم اینطوری بپوشم، من دوست دارم مثلا این مدلی رفتار بکنم. باید همه جوانب رو آگاهانه بپذیرید که من این رو قبول کردم، حق گلایه ندارم، باید احترام به خودم و طرف مقابلم بذارم. ولی باز تکرار میکنم اگر جز ارزش هاتون نیست، اگر یه گارد دفاعی ذهنی بد دارید که نه من باید حرفم به کرسی بشونم و بعدها مثلا این میتونه یه اهرم فشار واسه طرف مقابل باشه، خیلی با دقت تر انتخاب بکنید. برای همین یک سری سوال ها رو من نمیدونم باز الان زمان داریم یا باز انگار نداریم،
میتونیم یه چند تا از سوال ها رو مطرح کنیم.
من همیشه میگم راجع به نظرات و دیدگاه های خودتون راجع به سلیقه پوشش از هم دیگه سوال بپرسید.
چی بپرسید؟
بپرسید که شما سلیقتون چیه، دوست داریم مثلا فردا مقابل چه پوشش داشته باشه. این خیلی مهمه. این سوالی که دارم برسه بعد برای چه حاضرید بپذیرید اون حرفی که طرف مقابل میذاره، چقدر احترام قائلید، چقدر انعطاف میتونید داشته باشید. بله. اگر جایی باشه که شما اون انعطاف رو نداری، یعنی مثلا نمیتونی،
یعنی قبولش نداری،
قبول نداری اصلا نمیتونید، جز باز تکرار میکنم جز نقاط خط قرمزته که نمیتونه کسی دست بزنه، خب اون موقع خیلی سخت‌تر میتونی وارد این پروسه تغییر بشی. ولی اگر نباشه و تو احتمال این رو بده که آره من میتونم بپذیرم، به حرف طرف مقابلم گوش میدم، احترام میذارم، باز تا اونجا ما تا یه حدی میتونیم این رو بپذیریم که شخص مقابل قابلیت انعطاف پذیری رو داره. ولی حد سختگیری خودتون رو مشخص کنید، جایی که اصلا هم انعطاف ندارید بنویسید، با هم چک کنید ببینید آیا حل مسئله میتونید داشته باشید یا نه.
پس این اولین سوالمون باشه که از طرف مقابلمون بپرسیم که دقیقاً طرفدار چه سبک پوششی هست و چه اعتقادی نسبت به اون سبک پوشش داره. همراه ما باشید، اگه سوالی هم دارین حتما ازمون بپرسین. 224000 و سامانه پیام کوتاه 30881. مشاغل خانگی رو خیلی ها این روزها جدی گرفتن.
سلام، شغل خانگی امروز عکاسی. برای عکاسی میتونید به صورت تجربی و با گذروندن دوره‌های آموزشی آزاد کار بکنید یا اینکه تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشته باشید. یادتون باشه که عکاس باید یک آدم خلاق و دارای ذوق هنری باشه و راحت هم با دیگران ارتباط برقرار بکنه. دید قوی داشته باشه و با دقت زیاد جزئی‌ترین موارد رو مشاهده بکنه. شغل عکاسی البته سختی‌های خاص خودش رو داره. مثلا برای عکس گرفتن باید مسافت‌های طولانی رو طی بکنید، مدت‌ها انتظار بکشید و همزمان تجهیزات سنگینی رو هم حمل بکنید. باید توی شرایط مختلف آب و هوایی خوب یا بد، خطرناک یا ایمن کار بکنید. مثلا عکاسی از حیوانات توی طبیعت ممکنه که ساعت‌ها وقت شما رو بگیره. کاری عکاس خیلی متنوع است. اگر در استخدام جایی باشین معمولا ساعت مشخصی رو کار میکنید. خب الان که شغل خونگیه و به صورت آزاد و مستقل دارید کار میکنید، بنابراین ساعت کاریتون متنوع و نامنظمه، ولی خب زمان دست خودتونه. محل کار اصلی عکاس هم معمولا توی استودیوهای عکاسیه، ولی بسته به نوع کار توی محیط‌های مختلف خارج از استودیو هم میشه کار کرد. بعضی از عکاس‌ها مثل عکاس‌های تجاری، خبری یا صنعتی ممکنه گاهی برای تهیه عکس به سفرهای کاری برن. شما به عنوان یک عکاس به طور روزانه باید یک سری کارها رو انجام بدید. مثلا اینکه با مشتریتون صحبت بکنید و به توافق برسید، محل عکس برداریتون رو انتخاب بکنید و آماده سازیش رو انجام بدین، نور و ملزومات مختلف رو تنظیم و آماده بکنید و بعد عکس بگیرید. بعد از اون کیفیت عکساتون رو بررسی بکنید، شروع به روتوش بکنید و در نهایت هم چاپ بدید. خلاقیت دید هنری به عنوان مثال در تعیین زاویه مناسب عکس برداری، مهارت‌های فنی و عملی، مهارت‌های ارتباطی خوب، صبر و تمرکز، دقت و توجه به جزئیات، داشتن سرعت عمل کافی در عکس برداری، آشنایی با آخرین پیشرفت‌ها و فناوری‌های توی حوزه عکس برداری و مهارت‌های کامپیوتری و توان به کارگیری نرم‌افزارهای مرتبط می‌تونه شما رو تو این شغل حسابی موفق کنه. درآمد حاصل از عکاسی هم دقیقاً بستگی به میزان زمانی که شما میذارید، تعداد عکس‌هایی که باید تحویل بدید، روتوشی که انجام دادین و سختی کارتون توی محل‌های مختلفی که عکس برداری انجام دادین و البته صاحب شرکت یا برندی که دارید باهاش کار می‌کنید خیلی بستگی داره. ولی مطمئن باشید که شما حداقل درآمدی که میتونید از عکاسی در طی یک ماه داشته باشید و در حالتی که زمان عکاسی کاملاً دست خودتونه حداقل 2 میلیون تومانه.
جوان میگه بله همسر ما باید بگه اگر میخواد از ما راضی باشه باید تلقی خوبی داشته باشه، صحبت های خوبی داشته تا همسر ما راضی بود، کار خوبی داشته، نه یک کاری بکنه خانم همسر ما از دست ما ناراضی باشه، کاری بکنه هم تلقی خوبی داشته باشه هم صحبت ها ما خوبی داشته باشه، در عبرتش هم کار خوب بده تا همسرمون دلش خوشحال بشه دلش شاد بشه. منمو دست در نکنه، من محمد منصورتم از شهرستان زرق، خودم یادا ان شاء الله همه زندگی خوشبخت باشم.
خیلی متشکرم به خاطر تلفن ها و پیام هاتون. رضا معصومی از کرج گفته بعد از 9 سال زندگی مشترک بالاخره یک کمی تو سلیقه با همسرم دچار مشکل شدم. سفر حشمت‌زاده 42 ساله از زابل هم گفته خانم عباسی من کسی رو انتخاب میکنم که با سلیقه من همخونی داشته باشه، دروغ نگه، نماز بخونه، ولخرج نباشه، بد اخلاق نباشه، چون زندگی از هم میپاشه. باری که الله به شما که مرواریدی میخوای لرزون و غلطون و ارزون و همین چی تموم. و احمد از صفا شهرم گفته که واقعا تفاهم خیلی مهمه تو زندگی که اگه نباشه نباید اون زندگی رو شروع کرد. و حمیدم گفته زن و شوهر باید به پوشش هم اهمیت بدن، ما همیشه سر این پوشش مشکل داریم. خانم دکتر حیدری اینم از پیامو که دلم نمیخواست بیشتر شرمندشون بشیم، حالا این شما و این مخاطبینتون و سوالهایی که لازمه درباره پوشش از همدیگه در ابتدای آشنایی بپرسن.
من تکرار میکنم دوستای عزیز، پوشش یک بخشی از نوع دیدگاه شما، فرهنگ خانه واده شما، شیوه زندگی شما، این چیز ساده ای نیست، خیلی ساده ازش لطفا نگذرید. حتما از طرف مقابلتون سوالاتی راجع به پوشش، مدل مذهبیش، مدل فرهنگی، چیزهایی که میتونه به پوشش شما ربط داشته باشه حتما سوال بپرسید، حتما قبل از ازدواج آشنا شید. ببین ما بعضی وقتا دو نفر همدیگر رو دوست دارن، از ترس اینکه طرف مقابل جواب منفی به طرف بده یا مثلا نکته ای رو پیدا بکنه که مجبور بشه این رابطه تموم بشه، دقیقاً سوال نمیپرسن، اصلا
سانسور میکنن.
آره سانسور میکنن، سوال نمیپرسن، میگذرن، نادیده میگیرن. مثلا حالا الان اینطور، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج تغییر میکنه. نه عزیز من، تغییر نمیکنه اگر قبل از ازدواج با هم دیگه صحبت نکرده باشید. صحبت میکنن، باز بعد از ازدواج با هم دیگه مشکل دارن، چه برسین که مثلا شما اصلا راجع به این مسئله که جز تابعاتونه، جز مثلا خط قرمزاتونه اصلا حرف نزده باشید، بعد انتظار داشته باشید که طرف مقابلتون تغییر بکنن. نه همچین چیزی نیست. خیلی وقتا توجیه میکنن، حالا مثلا مرد دیگه، زن دیگه، الان حالا عروسی مثلا دختر خالش رفته دلش خواسته مثلا این مدلی بپوشه، نه اینها باید قشنگ بررسی بشه. توجیه نکنید، انکار نکنید، منطقی صحبت بکنید با طرف مقابلتون. اینها خیلی نکات مهمیه، سلیقه رو در نظر بگیرید، انکار نکنید خواهشم بس این مسئله سلیقه‌ای که دارن راجع پوشش، فرهنگ، همه اینها ما قرار جز به جز سوال بپرسیم که اگر شما مشخص کنید کجای این قضیه هستید. و گفتم اگر پذیرفتید حق ندارید اذیت بشید، اگر احساس
یعنی اخچکنی نباید بکنید،
اصلا اگر حتی اذیت یعنی فکر می‌کنید که بعداً قرار عذاب بکشید، اذیت نمیتونید اصلا این باور رو بپذیرید، مطمئن باشید دارید قدم خیلی خیلی سخت و مشکلی رو برمیدارید و بسیار خطرناک این قدمی که دارید. بس انعطاف پذیرتر میتونید باشید. و اینکه حالا من نمیدونم چقدر زمان داریم که صحبت بکنیم،
کمتر از 30 ثانیه،
کمتر از 30 ثانیه صحبت. حتما اون شناسایی ها رو با خودتون داشته باشید، پرسش ها رو بپرسید. اگر ازدواج کردید و حالا اختلاف دارید با هم دیگه، من خواهش میکنم شناسایی کنید، بپذیرید که این اختلاف ها وجود داره و شروع کنه شنونده هم بودن. تو همه اختلاف ها یه شباهت هایی وجود داره، شباهت ها رو پیدا کنید و نقاط مثبت همسرتون رو ببینید. اون همسر فقط اون نقطه منفی که الان شما دیدگاهتون شده نیست.
به قول قدیمی ها، من و نیم من باشیم توی زندگی. خانم دکتر حیدری خیلی از شما متشکرم و خیلی متشکرم از شما که شنونده ما بودین. فردا با تناسب علایق باز هم رأس ساعت 10 صبح به امید خدا همراه شما هستیم. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، شیرینی خونگی. خداحافظ.
شبکه جوان همراه شما.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
کار داری و باید در شهر تردد کنی و دوست داری از گزند هرچه ویروس در امان بمانی، پس یک روب همراه ما باش. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی و همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از گزند هر نوع بیماری، حالا با منشأ ویروسی، میکروبی، نمیدونم هرچی، در امان باشید و این یه رو با ما رو همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام سلام.
توی این ایامی که به هر حال بحث ویروس و حالا یه ویروس مشخص، بیماری و این چیزا خیلی همه جای دنیا راجبش صحبت شد، همه حرف از این زدن که دیگه دنیای بعد از این ویروس به حالت سابق بر نمیگرده،
پسا کرونا
مثل سابق نخواهد بود، به این معنی که آدمیزاد بیشتر ایشالله رعایت کنه. ما اتفاقا میخوایم توی این برنامه راجب همین صحبت بکنیم که اگه از منزل خارج میشیم این فاصله گذاری که میگن هوشمند یعنی چی. ما میخوایم راجب اون حرف بزنیم.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
به تاریخچه بیماری ها که نگاه میکنیم میبینیم بیماری در همه زمان ها بوده و اتفاقا یکی از دلایلی که بشر نخستین طبق گفته مهدی استاد احمد، کارشناس بخش تاریخی ما، سن خیلی زیادی نداشته این بوده که اسیر بیماری ها میشد، حالا با منشأ های مختلف. میخوام ببینم بیماری که خب همیشه بوده، فاصله گذاری تو زندگی بشر نخستین چجوری بوده؟
ببینید بشر نخستین خیلی فاصله داشته
جان،
این به طور کلیش اینه، ولی اگه میخواین توضیح بدم.
قطعا توضیح میخواد. خیلی گنگ بود.
ببینید بشر نخستین تو غار زندگی میکرده
و فرمودن ده ها هزار بار
من اینو گفتم و بیشتر از تعداد غارهایی که بشر توش زندگی میکرده من اینو گفتم اینجا تو این برنامه که بشر نخستین تو غار زندگی میکرده و غار هم که اینطوری نبوده که انبوه سازی بشه کنار هم دیگه.
بله.
یه غار اینجا بوده، یه غار مثلا 3 کیلومتر اونورتر.
بله.
به خاطر همین آدم ها کلا خود به خود از هم دور بودن.
ولی این فاصله گذاری هوشمند نبوده.
نه دیگه، خود فاصله گذاری طبیعی بوده. بعد یه جایی یهو یه گوزن مثلا می اومده یه جایی مثلا فرار کنه، بعد میبینی مثلا قار اولیه که اینا دم در قار واسطه بوده مثلا داشته تخمه میشکسته، این انسان اولیه میبینه که گوزن این دنبال گوزنه میکنه، قار دومیه باز دوباره مثلا دوستان نفر واسطه بودن دم قار دوستان داشتن صحبت میکردن،
چون اون موقع میدونی سیگار اختراع نشده بوده، اینا وامیستدن گله هم دیگه مثلا تخمه میشکستن.
بله این بله. چه خوب. بعد قار سومیه باز میدیدی یه نفر دو نفر پنج نفر بازم تخمه دنبال این میکردن، یا یه جا میدیدی مثلا 500 تا انسان اولیه دارن دنبال یه گوزن میکنن و اونجا خراب میشه.
آره دیگه فاصله
اینه که آدم با حواسش باشه اونجایی که میده دنبال کار، خیلی با حواسش باشه، یعنی محل کارش رو خیلی با مواظب باشه که
اونا که محل قار داشتن
جا؟
اونا محل قار
داشتن، محل قار داشتن، وقتی که گوزن میومد میشد محل کار بیرون قار.
کرونا خیلی ویروس بد و بدجنس و بد بود دیگه،
یه جوری وایرس میگه انگار یقشو گرفته مثلا.
ولی یه مزایایی هم داشت، یه ذره ما یاد گرفتیم بعضیامون که رعایت نمی‌کرد.
پیس پیس
داره میاد. نه
حالا مهدی پیس پیس کرد،
بذار منم بزنم، منم دلم خواست
خیلی سوسولی نلا این گوشستین. آها بسه
با. میخوام بگم ولی یه مزایایی هم داشت. قبل از این قضايا بعضی خیلی با آدم قاطی
قبل از این مزایا،
قبل از این قضايا آره، و در واقع مزایا به قول تو بعضی خیلی با آدم قاطی میشدم. وای میسادیم مثلا با همکارت صحبت کنیم
تو شکمت قشنگ
مثلا فاصله ای رو یه ذره برو عقب تا یه نیم متر با من فاصله نگهدار.
من نباید حدس بزنم شما مثلا زرچی خوردین.
آره. یا مثلا دست میزد به دکمه پیرهنت اینجوری بازی میکرد. میدونی چی میگم؟ یا مثلا یقت رو صاف میکرد. آقا اصلا شما قرار نیست با من دست بزنی.
حرفتو بزن.
حرفتو اونم با فاصله نیم متری، نه تو صورت من. میشنوم دیگه. اگر آروم میخوای بگی، نمیدونم چه آروم در گوشم بگو، نه تو صورت.
بنویس روی کاغذ بده بهم.
نه حالا میخوام
اینجوری.
با واقعیت سر و کار داریم.
برو واکم عقب‌تر واسه زنگ بزن.
میخوام بگم تو دنیای واقعی مثلا تو وسایل حمل و نقل، مثلا تو اتوبوس، تو مترو، دیدی بعضی مثلا میله رو گرفتی اومده اینجوری دماغ به دماغ تو وایساده، به رو خودش هم نمیاره.
خب اینکه بعد کرونا هم بوده.
بعدش هم این کارو میکرد. آره. دیگه هیچی دیگه. من ارزی ندارم. میخوام بگم یه ذره برام یادآور بود. که یه ذره فاصله مون رو با هم رعایت کنیم حتی بدون کرونا. اومدین فردا روزی گفتن که بیان یه دونه مثلا قرص انقدی بخورین، کرونا از جهان رخت بربست کلا تمام شد.
باز دوباره تو باید بری تو شکم من
نکنین کار، اصلا خوشم نمیاد بحث بهداشتش به کنار نکنین.
میرزا قاسمی هم خوردی
یا هر چی؟
میرزا قاسمی که خیلی خوبه.
نخه بوی سیر ریزه رو آزاردهنده است.
آها
آره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
می نشینی توی مترو آنچنان، البته این که میگم مترو، تو مترو میشینی منظورم تو واگونه.
آره دیگه تو خطش که نمیشه
مترو که نمیشه. می نشینی توی مترو آنچنان گویا بر روی مبل خانمان، یعنی انگار تو
مبلمانه ها،
گویا
بر بنشسته ای بر مبلمان،
بر خانه و بر مبلمان بس. مثلا گویا در یک فضای ایدئال توی خانه وقت پخش فوتبال. چجوری بعضیا میشینن
این لم داده؟
بله. کرده ای اشغال دو سه صندلی، کار تو خوب است خیر و بد بلی.
خیر و بد بلی؟
میگه کارت خوب است، خب خیر و بد بله، کارت بد هست
بله بله،
خب خوب است خیر. صندلی داداش من مال هم است، صندلی در مترو هست اما
کم است.
کم است البته در حال حاضر، کامل عقل هر کس که بگیرد فاصله.
آها.
اینایی که گفتم مال قبل بود. البته در حال حاضر کامل عقل،
یعنی اونایی که میچسبن فاصله رو رعایت نمیکنن ناقص عقلن؟
نه همچین چیزی من نگفتم. کسی که فاصله بگیره کامل عقلش، منتها بعدن دوباره این چنین توی مترو مملو از وسعت نشیم.
مملو از وسعت؟
نه یه روزی مثلا اینجوری شدش که دیگه مثلا ویروس خاصی هم نیست، اون وقت تو شکم هم نیایم، تو صورت هم نباشیم، ولی دیگه 5 تا صندلی هم اشغال نکنیم.
من یه مشکلی دارم با عنوان این فاصله گذاری اجتماعی.
با کجا؟ با فاصله، با گذاری، با اجتماعی؟
با اجتماعی.
به نظر من اجتماعی؟
آره، به نظرم این فاصله گذاری فیزیکی در اجتماعه. فاصله گذاری اجتماعی نمیدونم یعنی چی.
آره خیلی هم به این کلمه ایراد گرفتن ها. میگن فاصله گذاری که ما چه فاصله داریم و بقیه بگیریم، اتفاقا باید ارتباطاتمون بیشتر بشه. به صورت فیزیکی آره، فاصله بگیریم.
آره، فاصله گذاری آره، فیزیکی در اجتماع.
بله.
آره حالا
بله.
تو خونه ممکنه ببین خب 5 تا هر چند تا اعضای خانواده ای، اونجا هم اولش میگفتن که خیلی با هم نزدیک نشه، ولی بالاخره دیگه خونه است دیگه، میشین پای سفره غذا میخوریم، آدم بچه‌شو بغل میکنه. ولی تو اجتماع یه ذره حواستون باشه. همین من خواستم بگم تو اسامی یه ذره کاربردی‌تر حواستون باشه. الان ممکنه بگین تو حالا کل قضیه رو ول کردی به اینش گیر دادی.
همین سوال من بود.
آره بالاخره یه آدمی مثل من ممکنه ذهنش درگیرش. دو تا آدم هم ذهنش درگیر
شد آدم هم که درگیر بشه سیستم یعنی سامانه ایمنی بدن
بدنشون بله
ضعیف میشه
و ممکنه کرونا بگیره.
ممکنه آره هر بیماری
هم نمیخواستی آقای محمدی نه خوب
پس به خاطر اینکه حسن کرونا نگیره
بگید فاصله گذاری فیزیکی در اجتماع حالا یه ذره طولانیه میشه خلاصش کرد فاصله گذاری
فیزیکی
شد
در اجتماع فدا
آفرین فدا از این به بعد فدا رو رعایت کنه
خب رسیدیم بازم به بخش تعاملی برنامه که من پیامک های شما رو میخونم برامون نوشتن من هر بار که میرم بیرون از خونه همش در حال تحسین همشهری های که رعایت میکنن و تقبیح همشهری هایی که رعایت نمیکنن هستم نمیدونم کارم درسته یا نه ولی خب گاهی هم خسته میشم آقای سعید سمینی هم گفته به نظر من اگه آدم رعایت کنه برای خودش خوبه شما هم یه بعضی جای برنامه همینو گفتین ولی مگه اشکال داره که منم بگم چرا اینجوری فکر میکنیم؟ ما اینجوری فکر نمیکنیم خوبه که همه بگیم هی به همدیگه یادآوری کنیم دوستان عزیز راهکار امروز با موضوع فاصله گذاری اجتماعی که در نهایت شد فدا
بله بله
داره به پایان میرسه
فداتون
داره واقعا یعنی باهاتون فاصله حفظ میشه من فکر میکنم که از اونجایی که هیچ ویروسی از جمله همین کرونا قابل پیشبینی و تعیین نیست پس پیشگیری کردن بله. بهتره همین کاری که داریم میکنیم همین فرمون
بریم
جلو تا ببینیم چی میشه
حتما
خداحافظ
خدا نگهدار
خدا نگهدار
چه خوبه موشکیت کچاپم دلپذیر قرمزیت قشنگیت کچاپم دلپذیر رو غذا ریختن و مزه خوردنیت کچاپم فقط تو دلپذیر
دلپذیر
این مایونز دلپذیر ما هر روز و هر شب روی میز ما دلپذیر چون کم چربی داره دلپذیر با ویتامین دی ویتامین دی سلامت میرسه به ما مایونزمون دلپذیره
دلپذیر این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم آب خیلی زیاد مصرف میشه
اصلا نگران نباش شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره شیرالات چشمی راسان
همراه سرد و گرم زندگی
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس نور خوب زندگی گروه صنعتی بروکس
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده همیشه بده میله هر بده خنده رو لبقا آورده
کرکره بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مثل که جدیده
بزن و کابوت بوم 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 تعویض تو سسود بوم 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 بزن و کابوت بوم 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 تعویض تو سسود
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا
اول باید بدم کاپوتو بالا او اینجا رو ببین روغن رو نگاه
بزن رو کاپوت بوم 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 تعویض تو سسروز
ته دلم ولی کمی نگرونه
استارت بزنی کار تمومه
صدا رو داری این ساعته کار اسپیدی و شما سلوته
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه